مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر، خسته نباشین، روزتون بخیر باشه.
روز بخیر، بفرمایید.
ببخشید من الان مدت خیلی طولانی هستش که هی دارم سعی میکنم که با شما تماس بگیرم به دلیل خیلی مشکلات دیگه‌ای که داشتم، ولی الان که موفق شدم که باهاتون بخوام تو صحبت کنم، یه مشکل دیگه خیلی بزرگی تو زندگیم پیش اومده که خیلی دوست داشتم که بتونم که اگه امکانش هستش راه نماییم. بفرمایید.
خواهش کنم، بفرمایید.
من در رابطه با یه مشکل خانوادگی که الان در حال حاضر دارم در با خواهرم و مادرم خدمتشون زنگ زدم.
شما چند تا فرزند هستید؟
ما 3 تا فرزند هستیم. من دختر بزرگ خانواده هستم که 55 سالم هستش، بعد برادرم که از من 3 سال کوچیک‌تره و بعد خواهرم که از من 21 سال کوچیک‌تره.
21 سال؟
بله 21 سال. یعنی خواهرم در واقع مثل این بچه من بوده که بزرگش کردم. در
پدر و مادر الان چند سالشونه؟
پدرم 18 سال بوده که فوت کردن و مادرم 74 سالشونه.
اون وقت شما ها کجا زندگی میکنی؟
من الان در حال حاضر خارج از کشور هستم. حدود 25 ساله که خارج از کشور هستم با شوهرم و 2 تا بچه هم.
و بقیه کجا؟ برادر، خواهر، مادر؟
مادرم، خواهرم، برادرم در ایران هستن.
اون وقت شما با چه میزانی اونها رو میبینید ظرف 1 سال 2 سال؟ یا رفت آمدی دارید یا نه؟
والا الان در حال حاضر باید بگم که 1 ساله که ازشون خبر ندارم، به خاطر اینی که با مشکلاتی که پیش اومد و این چیزایی که به این پیش اومد 1 سال میشه که ازشون خبر ندارم.
یعنی در حالا راجبه الان میخوایی حرف بزنی یا راجبه مشکلاتی که سبب شد رابطتون قطع بشه؟
اگر که امکانش هست شما سوال بفرمایید.
من فهمیدم چی شده. من نمیدونم موضوع شما ممکنه فقط بگید یه گزارش به من دادید و میخواید راجع به الان صحبت کنید، ولی یه زمانی هست که راجع به مادر و خواهر و برادرتون میخواید حرف بزنید. همون شما انتخاب کنید چی میخواید بگید.
بله 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 آقای دکتر. الان در حال حاضر من با خواهرم و مادرم مشکل دارم به دلیل اینی که اینها منو ترد کردن یا من تردشون شاید کردم، به چه دلیل اصلا هیچ معلوم چی رو ترد کرده، ولی من بعد از اینی که با شما یه مقداری که آشنایت پیدا کردم دو سه سال پیش اینجوری فکر کردم که بهتره که چون من با خواهرم یه خونه مشترک خریده بودیم، من فکر کردم که بهتره که مسائلمو با ایشون بخوام که روبرو کنم و بخوام که شفاف کنم، و بعد از ایشون مدارک خواستم که به من نشون بدن که خونه رو که به صورت شریکی خریدیم و چند خریدن که ایشون به من نشون ندادن، و بعد از اینجا یه خورده
شما مگر شما در جریان خرید خانه نبودی؟
والا ایشون به من گفتن تو اینقدر پول تو نشون قرار بود ازدواج بکنن و مشکل اینو داشتن که میخواستن که یه جای خونه بگیرن که زندگیشونو بتونن که شروع کنن، به من گفتن که ما میتونیم که یه جای رو بگیریم به صورت شریکی که منم موافقت کردم.
و در ایران و...
بله بله.
و بعد اونا رفتن در اون خانه نشستن؟
اینا پول از من گرفتن رفتن توی اون خونه نشستن، بعد از 3-4 ماه گفتن که ما اینجا بایستی که کلی پول شارژ بدیم و کلی داره به همون به خاطر اینی که راه دوره که میخواییم بریم محل کارمون، از اونجا در اومدن بیرون و اومدن خونه من که مادرم داشت توش زندگی میکرد، چون که من یه خونه داشتم اونجا که بعد از اینی که پدرم فوت کرد به مادرم گفتن که شما میتونید اینجا بمونید و اینجا زندگی کنید، اصلا فکر اینی که
اوکی. نه وارد جزئیات نشید، برای اونا رفتن منزل مادر، خب کنار مادرم بودن، دخترشون و دامادشون اونجا بودن، خانه ای که مال هر دوی شما بود چه شد؟
بعد اونو اجارش دادن.
خیلی خب بعد پول اجاره رو کی میگیره؟
خواهرم.
خب شما چرا ترتیبی ندادید که مثلا یه ماه در میون یه ماه مال شما یه ماه مال ایشون باشه و ضمناً اینکه چه قیمتی خریدن که به هر حال اسناد و مدارکش هست؟
نه آقا دکتر، ایشون به من گفتن که ما اینجا رو خریدیم یه مقداری، حالا اگر که دوست داشتید میتونم بهتون بگم.
نه اصلا بسیاری من نیست، من میگم اسنادش ثبت عزیز.
نه هیچی به من نداد.
آخه من نمیگم به شما داده، عزیز من ثبت کنید، شما میتونید به یه جایی که اونجا ثبت شده مراجعه کنید، خریدار رو فروشنده رو ببینید پیدا کنید ببینید کجاست برای میشه رفت، فهمید سند به نام کی هست و چه مبلغی است.
نه آقای دکتر، من تمام اینا رو با ایشون صحبت کردم، حتی خواستم که منو ببرن معاملات ملکی تفه رفتن، حتی به ایشون گفتم که منو ببرید با صابخونه که خریدین، گفتن که گم و گورش کردین، یعنی خلاصه هیچ جوری حاضر نشدن.
شما میتونستید دنبالش برید عزیز من. من نمیگم ایشون.
بله رفتم.
خب پس عددا رو در آوردی، تکلیفم روشنه، مالکیتش هم دارید و میتونید قانونی اقدام کنید.
بله الان در حال حاضر همین امسال 5 ماه پیش من رفتم از طریق بانک متوجه شدم که اینا مبلغ خیلی خیلی بالایی سر من کلا گذاشتن و این پولی که از من گرفتن خیلی بیشتر از این بوده، حتی به من گفتن ما اینجا رو اجاره ندادیم گذاشتیم برای فروش، من رفتم تحقیق کردم دیدم که اجارش هم دادن، بعد من به خواهرم وکالت کامل داده بودم، به مادرم هم وکالت کامل
چرا
داده بودم.
شما که رابطتون میدونستید خوب نیست چرا این کار رو کردیم؟
نه خوب بود آقای دکتر،
یعنی یه دفعه اینجوری شده؟
بعد از زمانی که من پیله کردم که قیمت رو خواستم که بدونم یه جوری اینا با من چپ افتادن.
نه ما صبر کنیم، معقول نیست حرفتون عزیزم. شما رفتید یه پولی دارید، اون اول به شما دروغ گفتن که قیمت خانه چقدر بوده به خاطر درخواست شما نبوده. من میخوام بگم اونا این که رفتارشون درست نبوده رو به شما نشون دادن. بعد آدم وقتی اشتباه میکنه به کسی وکالت تمام میده در حالی که نباید بده، خب گیر میفته. ولی حالا اون بیکنار، خب الان میتونید برید حقتون رو بگیرید و این گذشته رو خاک کنید. به هر حال مسئله مالیه.
بله، بعد از اون الان این فقط این قسمت نبوده، بعد از اون به خاطر اینکه خواهر من خیلی بد برخورد میکرد با من، یه جوری که انگار که من مثلا چرا بهش شک دارم، چرا اطمینانم ازش سلب شده. حتی خیلی معذرت میخوام، چندین بار به من گفتی تو از زمانی که با دکتر آشنا شدی اصلا افکارت عوض شده، یه جور دیگه فکر میکنی، به همه چی شک داری. اما با تمام این احوال من به خاطر اینکه بخوام بهش ثابت کنم که نه این نیست و من بهش هنوز اطمینان دارم، متاسفانه.
شما چرا میخواستید ثابت کنید که بهش اطمینان دارم در حالی که نداشتی؟
به خاطر اینکه میخواستم که روابط توی خود رو بهترش کنم.
چجوری آدم ممکنه کسی روابط رو خراب بشه؟ چه رابطه بوده؟ شما یک کشور دیگه، شما یک کشور دیگه، بعد ایشون از آغاز با شما این گونه که شما میگی با نادرستی برخورد کردن، شما میخواید رابطه نادرست رو برای چی ادامه بدید؟ بعد میخواید چیکار کنید؟ بعد اومدید باز دو مرتبه بهشون یه فرصت دیگه دادید؟
بله، متاسفانه یه فرصت دیگه دادم بهشون.
خب بعد این دفعه چی شد؟
بعد این دفعه هم بهشون گفتم که من، یعنی به خواهرم گفتم به خاطر اینی که من به تو نشون بدم که هنوز من به تو این اطمینان رو دارم، حسن نیت دارم نسبت به تو، من اگر که میخوام این کار رو انجام بدم از طریق تو میخوام انجام بدم. ایشون اومدن برای من دوباره رفتن یه ملک دیگه ای رو گرفتن و این دفعه گفتن که شوهرم به جای تو چک پرداخت میکنه و تو بعدن چک رو بده به شوهر من پولشو. یعنی اینجوری اومدن به من به شکل در واقع اونجا رو من به شکل قسطی خریدم که چکاش و شوهرشون چیز کردش کشیدش. بعد من باز دوباره پیله کردم که خب حالا این دفعه اقلا به من یه چیزی نشون بدین، موبایل نامه سندی بعدی. باز دوباره اینا به من هیچی نشون ندادن تا اینی که با واتس اپ برای من شوهر ایشون بعد از کلی کلنجوری که من رفتم با واتس اپ برای من عکس یه موبایل نامه رو فرستاد بدون سربرگ معاملات املاک. و بعد من موقع که موبایل نامه رو دیدم که این با این حالی که به صورت عکس و به صورت کپی شاید این توش لاک گرفتگی هستش و دست خوردگی وجود داره. که بعد از دو سه ماه به خواهرم گفتم من فکر میکنم که این چیزی که شما به من دادین، موبایل نامه‌ای که به من دادین، دست خوردگی داره و شما از من یه مبلغ نقدی، یه مبلغ چک از من زیادی گرفتید. که این باز باعث این شد که دوباره این خواهر من قشقرق را بندازه و داد و هوار کنه که بگه که تو دوباره به ما شک داری. و این داستانا که پیش اومد من بهش گفتم، یعنی البته با یه مدت طولانی که این بین گذشت بهشون زنگ زدم گفتم من به تو فرصت میدم که همه حقیقتا رو بگی، به خاطر اینی که من این امکان برام هستش که بتونم که حقیقت رو خودم پیدا کنم. بعد شروع کرد دوباره یه سری چاخان پای تلفن به من گفت و سعی کردش که منو یه جورایی تحت تاثیر قرار بده با گریه کردن و این چیزا. که بعد بهش گفتم که ببین، من اصلا هیچی به تو نمیگم، فقط تو فکر میکنی با این پولایی که از من برداشتی به هر دلیلی، فکر میکنی که سهم من از اون خونهی که با هم دیگه خریدیم بیشتره؟ گفت بله. گفتم پس من دیگه با تو هیچ حرفی نمیزنم، تو خودت حساب کتاب کن، بعد بیا این مقداری رو که سهم من میشه رو به من بده. گفت باشه. من بعد از یک ماه و نیم که بهش فرصت دادم، هر روز منتظر بودم هر یک شنبه به من زنگ بزنه، بعد از یک ماه و نیم که زنگ زدم بهش گفتم فکر نمی‌کنی یه ماه و نیم کافی باشه برای اینکه حساب تو کرده باشی. گفت برای چی؟ گفتم برای اینکه قرار بودش که با صحبتی که با هم کردیم این کارو بکنی. گفت خواب دیدی. بعد موقعی که اینو به من گفت، من به خاطر اینی هم که ناراحتی قلبی دارم و قلبم رو عمل کردم، اعصابم خیلی خراب شد و اینجا قش کردم افتادم.
چرا؟
به خاطر اینکه خیلی به انفشار اومد.
چرا بهتون فشار اومد؟ شما آخه عزیزم یه زندگی مبتنی بر دروغ و بازی و فریب رو شما وقتی که به کسی اطمینان ندارید میگید برای اینکه به شما که دزدید که من میدونم دزدید خودتونم میدونید دزدید من یه که فش شب باز خونه نمیام میگم کدام شب تا به شما نشون بدم که شما که بریدی چیزی بردارید من میگم کار شما نبوده خب اونا این کار کرده بعد وقتی که به شما گفته که من این کارو میکنم شما یه مونیم بهش فرصت دادید بعد اون کار نکردی اگر به من میگفتید میگفتم 99% به شما یه جواب سربالای دیگری به شما خواهد داد این چیزی نبود که شما رو شوک کنه به این منطقه بیماری قلبی شما بزنه بالا به قلبتون چه ارتباط داره یه آدم دروغگوی فریبکاریه اینگونه که شما میگید خواهر شماست درباره موضوع مالی که ابدا شما قرار نبود از آغاز باشون شریک بشید بار دوم حتما نباید میشدید بعدم اینو به شما گفته چرا یه مرتبه قش کنید یعنی چرا انتظار داشتید من فقط نمیدونم چرا انتظار داشتید که مثلا همسرتون از در بیاد تو با شکم پر و بگی من حامله شدم آخ شما به این دروغ بزرگی رو برای چی میخواستید بشنوید و چون نشنیدید حالتون به هم خورد نه ببینید از آخه شما واقع بینانه عمل نمی کنید بریم حرفایی زدید تا به حال اگر داستان چیه من که واقعا نمیدونم روی خط باشید برای من بفرمید پرسشتون چیه برای اینکه وقتی که آدم کاری کاملا آشکار رو به صورتی که خودش هم میدونه درست نیست انجام میده حالا بعدا این مسئله و مشکلی توش پیدا میشه چرا باید انتظار داشته باشه پیدا نشه روی خط باشید بذارید پیاموار بشنگ برگردیم صحبتون با هم ادامه شنگ رجمن با ما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
بله سلام آقای دکتر مجدد
خواهشم بفرمایید
بله من بعد از اینکه با خواهرم صحبت کردم و ایشون گفتن به من که تو خواب دیدی در رابطه با این جریان ها من به ایشون گفتم که حالا که اینجوریه پس هر وکالتی که من دادم به تو و به مادرم اینا رو بایستی که پس باشون بکنی به خاطر اینکه من دیگه
باز من شما رو نمیفهمم عزیزم ببینید شما باز یه حرفایی میزنید که معقول و منطقی نیست شما به ایشون وکالت دادی ایشون که نمیده به وکالت شما رو فحص کنی شما باید وکالتتون رو فحص بکنی و ایشون باز چرا میگی آخه یه چیزایی میگی
ایشون وکالت هم داشتن که خودشون فحص بکنن وکالت
چی همچی چیز وکالت در وکالت من نمیدونم همچی چیزی میشه داد یعنی چی آخه شما یه چیزایی میگید من اولین بار دارم میشنم که من به یکی وکالت بدم بعد بهش وکالت بدم که در خصوص این وکالت تو وکالت داری که فحص کنی شما حالتون خوبه من در حدی که کمی این که کمی با مسائل حقوقی آشنا هستم این حرف معنی نداره عزیز
در هر صورت ایشون گفتن که من این کارو نمی کنم
عزیز من اصلا آخه شما چرا منو وارد یه بحثای بی خودی می کنید شما قبلش هم این کارو کردید حالا باز دو مرتبه میگم مثلا شما باید وکالتی رو که دادید رو تمامش کنید فسخ کنید به ایشون چی؟
بله من کردم این کارو من رفتم آخر ایران خب. یعنی همین 5-6 ماه پیش من رفتم
ایران
چون فکر کردم که ایشون نمی کنن این کارو رفتم که اینو فصل کردم و ارسال کردم اینو به آدرس خونه خودم که همیشون اونجا زندگی می کردن هم مادرم بعد اومدم از طریق بانک قیمت رو گرفتم از طریق معاملات ملکی که یه معامله دیگه شده بود که فهمدم الان بهتون گفتم که معامله دوم بود از اون تونستم قیمت اصلی رو در بیارم و بعد با همه مدارکی که داشتم به مادرم زنگ زدم که برم ایشون رو ببینم که با مادرم صحبت کنم در این رابطه اما مادرم به من گفتش که ما از اون خونه رفتیم یعنی به فاصله یک هفته اینا رفتن به خاطر اینکه من از اینجا که با خواهرم صحبت میکردم و عصبانی شده بودم گفتم حالا که اینطوریه که من خواب دیدم و تو هم بهت میگم وکالت رو فسخ کن نمی کنی پس من اگر بیام خودم ایران که وکالت رو فسخ کنم تو شوهرت و بچه تو از اونجا بیرون میکنم که بعد موقع که به مادرم زنگ زدم مادرم گفتش ما رفتیم گفتم یعنی چی شما رفتین؟ گفت به خاطر این که تو به خواهرت گفتی که با بچهش از اینجا بلند بشه، منم باشون رفتم. که بلند شدن رفتن، بعد گفتم اگه میشه به من یه آدرس بده من بیام ببینمت.
برای چی برید ببینید؟
به خاطر اینی که فکر کردم که باید مادرم بدونه که من اینجا حق داشتم یا نداشتم. چون به من میگفتش که تو کارت اشتباه بوده، نباید به خواهرت میگفتی که بلند شه از اینجا.
خب حالا شما نه به اون اطمینان دروغیتون، نه به این بیرون کردن بیمعنیتون، بعدم مادر هم اونجاست، حرفش هم اینه که اون دختر که ول کرده رفته، این یکی اینجا مواظب منه. مگر برادرتون در این ماجرا چه نقشی داره؟
برادرم اصلا با من هیچ تماسی نداره، چون که اونم خودش تقریبا مشابه همین بلا رو سر من آورده.
شما چرا همه بلا سرتون میارن؟ برای رفع بلا باز دوباره جان؟
فکر کردم باید مواظب باشم.
شما چی کاری
بکنم؟ از زمانی که با شما آشنا شدم
بعدم شما خب این کارا رو کردید، دلتون خواسته بکنید، بسیار خوب. حالا هم نمیخواید بکنید نکنید، ولی قرار نیست که به جنگشون بریم. بله، به شما حقتون رو میخواید برید، حقتون رو بگیرید، درباره شما هم هر قضاوت و نظری دارن داشته باش.
ولی خب الان در رابطه با اون خونه ای که سدانگش به نام خواهرم، سدانگش به نام منه، اینا کوتاه نمیان و فعلا
برای چی کوتاه بیان؟ یعنی چی کوتاه؟ به از نظر قانونی اقدام کنید، از زمین مسائل از نظر حقوقی و قانونی مشخصه.
به من میگن مدرک نداری که ثابت بکنی که ما اینجا سرت کلا گذاشتیم.
من راجع به سند و مدرک، عزیز من ببینید، اگر شما سند و مدرکی دارید که دادگاه میپذیره ازش استفاده کنید. حالا که اگرم ندارید که چی بازنده میخواستید نکنید. من اگر اومدم به شما $100 دادم نقد و آمدم بیرون و سند و مدرکی هم براش ندارم و شاهدی ندارم، معلومه این دیگه برمیگره به این که شما قبول بکنید یا نه. اینه که هیچ،
من دور خواهرمو که الان دیگه خستش.
من بحثم راجبه نیست، چرا موضوع رو عوض کنید؟
من مادرم مثلا.
نه، مسئله با هم مخلوط نکنید عزیز. ببینید همینجا گرفتاری شماست. شما حرفتون این است که درباره مسائل مالی اقدام کنید، درباره مادرتونم یه نامه بنویسید، همه توضیحات رو بدید، برای ایشون بفرستید یا یک پیغامی براشون یه جوری بفرستید بگذارید که معلوم بشه یه نفر دوست رو همون گونه که من گفتید با واقعیت، ولی واقعیت آشنا کنید، بره به مادر بگه، بعد یه تصمیم مادره. بله، به مادر شما تو این سن و سال که الان نمیخواد قاضی باشه، از اون گذشته که گفته ایشون واقع بین است و منصف، دوم این که ایشون فکر کنه یه دخترش تو اون مملکت با هزار بدبختی از نظر اون داره زندگی میکنه، خارج هم وضعش خوبه، خارج 20 چند سال رفته خارج، با ما هم کاری نداره، بعد اینه که از من مواظبت و مراقبت کرده و عصای دست پیری من شده، بنابراین معلومه جانب اون خواهر رو میگیره. برای تازه اگر اینا مردمانی باشن که عادی عمل کنن، اگر بازیگر باشن و حساب و کتاب داشته باشه که بیشتر و بهتر خودشون به مادر نزدیک کردن. شما برای اثبات بیگناهیتون حالا چرا میخواید به یک نفر ثابت کنید که من بد نکردم؟ بله، و این مادر اینقدر دخترشو یا دختراشو نمیشناسه و اینقدر با موضوع آشنا نیست و نظر میگیره و تصمیم میگیره، چه اهمیتی داره که شما بخواید اینقدر وقت و انرژی و حالتون رو صرف اون کار کنید؟ دلتون میخواد شما و همسرتون حقتون رو از نظر مالی بگیرید؟ ببینید اگر جایی دارید از نظر قانونی که میتونید این کارو بکنید، بکنید. یا اول بهشون بگید ما این کارو میکنیم، اگه نکردن بکنید. اگر هم ندارید که به هر حال وقتی آدم اشتباه میکنه باید پای اشتباهش هم و هزینه‌ش هم بیسته.
بله، من اتفاقا با صحبتایی که شما کردین و باش آشنایی دارم، فکر کردم که من این اشتباه رو کردم که این اطمینانو کردم به اینا و بایستی که تونش هم به این صورت باشه که خب انقدر به هم بخواد که هم فشار بیاد از نظر مالی اسدی. اما فقط به خاطر مادرم، چون که فکر کردم که ایشون اصلا رابطه خوبی با اون دامادش نداره، یعنی نداشت، همون زمانی هم که اینا اومدن.
حالا اونش مهم نیست. ببین باز موضوع رو عوض نکنید. شما میخواید چی کار کنید عزیز؟ شما که اینجا هستید که نه شما که
من با مادرم
چیکار کنم؟ دقیقاً چی کار کنید؟ چون کاری نمی‌دونید میگه. شما میتونید مادر رو بیارید برای خودتون نگهداری؟
نه
مادر. حالا پس چی شد؟ شما میخواید برید ایران مادر رو نگهدارین؟ نه، پس بنابراین موضوع منتفی است. چرا میگید من با مادرم چیکار کنم؟ شما فقط میخواید نظر مادر رو اگر بد و منفی است راجع به شما به نفع خودتون عوض کنید. منم عرضم اینه که ولش کن. اگرم اینقدر براتون مهمه که من هیچ اصراری ندارم که مهم نباشه، یه راهی پیدا کنید که واقعیت رو در حدی که درست پاش میتونید بیستی به مادر بگید. بعد انتخاب ایشونه که بخواد وسط این دو تا دخترش انتخاب کنه و این موضوع رو چند روز توانش رو داره که به درستی ارزیابی کنه. ولی از کار خواهرتون و کارهای شما من فکر نمی کنم مادر اصلا در این حد و سطح باشه که تشخیص و تفاوت رو بدونه. برای شما یه چیزی میگید اونها یه چیز دیگه میگه. برای که من تو درگیر این نوع اشکالات و اختلافات خانوادگی بودم، 20 تا چیز دارن که این خونه که ما خریدیم اینجوری بود، بعد ما از خودمون اینقدر خرجش کردیم، 3 ماه رفتیم اونجا چقدر بدبختی کشیدیم، بعد امیدم یه دفعه اومد سید اومد اینجوری شد، یه دفعه زلزله شد اونگونه شد، یه دفعه دزد زد ما رفتیم اینا رو باز درست کردیم، چقدر درگیری داشتیم، بعد یه کسی اومد به زور نشست رفتیم بیرونش کردیم، داشت کتک کار میشه، یه عالم داستان درست بکنن. تو رفتی برای خودت خارج نشستی، یه پولی دادی، حالا که میگی بیشترم دادی، در حالی که ما اینجا خرج بیشتری کردیم، زحمتاش هم ما کشیدیم، حالا چی میگی؟ برای تو که الحمدلله داریم، ما اینجا که گیریم و گرفتاریم، تازه ما داریم از مادرمونم مواظبت و مراقبت میکنیم. یعنی میدونی این حرفایی که کسی نمیتونه چیزی رو اثبات و رد کنه عزیز، اینا یه حرفایی است که جایی نداره. منم فقط حرفم به شما این بود که اگر خیلی بهتون برخورده، اگر براتون مهمه، اگر فکر میکنید از نظر قانونی میتونید اقدامی کنید در حدی منصفانه و عادلانه که عدالت قانون رو بخواید، نه احتمالا استفاده و سوء استفاده ازش رو بکنید، نمیخواید هم نکنید. علاوه برمیگرده به کاری که شما کردید، بعد ببینید اونا به چی راضین که حاضر باشن به شما بدن، همون رو بگیرید تو بیاد بیرون. جان
الو،
من صدای شما رو دارم عزیز، من صدای شما رو دارم عزیز، ما مشکلی برای صدای شما نداریم. اگر شما صدای من رو ند برحال
الو
سرکا خانم، من مشکلی ندارم، از اون تلفن هاییست که امروز صبح هم من این مشکل رو داشتم.
الو
بله، اجازه بید من قطع کنم چون شنوندگانم حرف همونم زدی، بگر نه شما مطالب رو ممکنه بعدا بشنوید ببینید که چه گفته شده. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در منطقه یا در لس آنجلس شهرهای اطراف میرسم که کنفرانس مثلث زحمت، ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و اختلالات یا اختلال شخصیت مربوط به اون، همچنین افسردگی و شیدایی و سرخوشی، مانیک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از سه شنبه 24 اپریل از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز میکنم و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 24 ساعتی $100. همچنین روز یک شنبه 6 ماه می در تورنتو کانادا خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 سلامت روانی یا سگون انسان، 1 تیپ سالم، 3 تیپ نرمال و 10 تیپ بیمار، و 6-9 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی هر کنفرانس $40 کانادایی است که کارت ورودی هم اکنون در مراکزی در تورنتو در اختیار دوستان قرار دادن، یادم در برحال در همه کنفرانس ها این فرصت تشریف فرماییتون هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایی.
سلام آقای دکتر، من یکم از خودم بگم، من 22 سالمه.
یه ذره صداتون صدات یه ذره خوب نیست، اگه میشه نزدیک گوشی باشه ازم جان.
الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد، ممنونم.
من 22 سالمه، حدود 4 سال و نیم مهاجرت کردم آمریکا. یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم، 7 سال من کوچیک‌تره. من حدود وقتی که اومدیم آمریکا حدود 17 سالم بود یا 18 بود که با یه دختر خانمی دوست شدم که من 3 سال بزرگتر بود و خب اصلا یه جوره واقعا فهم کنم اصلا یه جوره عاشق شده بودم، چون که اصلا همه هم میگفتن که این کار داشته بودم.
ایرانی؟ نه ایرانی یا غیر ایرانی؟
ایرانی بودم.
اوکی.
ایرانی بودم. بعد همه هم میگفتن اشتباه است و
چرا؟
من دیگه اصلا گوش نمیدادم.
نه چرا میگفتن اشتباه است؟
شخصیت اصلا خوبی نداشت، خودم هم میدونستم، اصلا میدونستم دوستم نداره، یعنی خیلی مشخص.
یک کسی شما رو دوست نداره، شخصیت خوبی هم نداره، شما عاشق چی شده بودی؟
نمیدونم، یه وابستگی اشتباه دیگه.
آخه وابستگی، وابستگی با عشق متفاوت هستن، وابستگی عکس عشقه. شما از یک کسی خوشتون آمده و خواستیتش، حالا شخصیتش خوب باشه یا بد باشه، برخی از وقت شخصیتش هرچی بدتر بهتر. حالا چرا اسمشو عشق و اینا میگذارید؟ بعد بقیه هم میگفتن اشتباه، خودتون هم میدونستید. آ شما از
این کسی هستش من نگفتم.
چی از
این؟ یه چیزی من نگفتم. این رابطه رابطه راه دور بود. دیستنس ریلیشنشیپ بود. یعنی همه میگفتن که این تو رو فقط میخواد که بیاد اینجا. اینو من نگفتم.
نه ایشون از کجا میخواست بیاد اینجا؟
ایران بود دیگه.
ها شما یه دختر خانومی از ایران شما ایشون رو دیده بودید؟ آره.
نه نه میگم دوست اینترنتی بود که خیلی بد بود.
یه آدمی که ندیدید.
میدونم خیلی اشتباه.
نه من راجع به اشتباه صحبت نمی کنم، فقط میخوام بگم ببینم چقدر اندازه خلوچلی و بعدم از اونجا بوده، بعدم اونجا گفتم میخواد بیاد اینجا. خب شما که نمیستی بیاریتش اینجا؟
نه نمیتونه.
خب پسی
ولی حالا من
چه اهمیتی داره که اون میخواسته بیاد یا نه؟
یعنی بعد حالا بعد یه سال و نیم ما با هم دیگه بودیم شبانه رو صحبت کردیم، خیلی من عقب افتادم از زندگی. یه روزی به من خیانت کرد و به هم گفت ولی تو میتونی باشی، ولی من الان با این آدمم. من دیگه اونجا ضربه خیلی بدی خوردم، اصلا دیگه به هیچی اعتماد نداشتم.
به خود روابط اطمینان میداشتی که یه کار غلط کردی، به دیگران چرا اطمینان داشتی؟
اشتباه کرده بودم. ولی خب این اتفاقا برام افتاد و بعد یه چند باری رفتم دیت، مثلا حدود یکی دو هفته، ولی انقدر این حس بی اعتمادی قوی بود که بعد دو هفته اصلا قید میشدم دیگه، نه جواب اون طرفو میدادم نه دیگه باش میخواستم حرف بزنم. تا اینکه یه 7 ماه پیش که ترم این ترم دانشگاه نه ترم قبلی که شروع شد، من یک کلاس درشون دخترخانی بودش، خیلی ساکت بود، خیلی آروم بود، همیشه لبخند داشت، با هیچی حرف نمیزد. نمیدونم شاید درون گرا بهش بگن، نمیدونم واقعا.
کجایی؟ ایرانی یا غیر ایرانی؟
نه آمریکایی بودن. پدرش سودانی بود ولی مادرش آمریکایی سیاه‌پوست بود، ولی اونجا به دنیا اومده بود.
ولی بنابراین دختر سیاه‌پوستی بود.
بله دختر سیاه بود. بعد بازم من تو اون ترم تو اون 4 ماه خیلی خوشم میومد ازش، ولی بازم این حس من غلبه کرد، نتونستم برام بهش بگم. تا اینکه دوباره 3 ماه پیش فکر کنم ترم جدید چی شد، دوباره ما افتادیم توی کلاس و دیگه نمیتونستم بگم. ولی خب هیچ وقت مثلا به من نگاه نمی کنه، مثلا اصلا منو دوست نداره. ولی وقتی که بهش گفتم اونم به من گفت آره منم همیشه مثلا تو دوست داشتم، خیلی خوشم میومد.
دوست نداشتم از تو خوش اومده، دوست داشتم. آدم کسی که نمیشناسه که دوست نداره. آخه این واژه ها همین جوری که نمیشه به کار برد. من رفتم رستوران، بعد رستوران خریدم، چون اونجا یه چلو کباب خوردم. آخه بابا جان با یه چلو کباب کردم رستوران نمیخری. هل مواظب این لغتات باش. خب اونم برگشت گفت من از تو هم خوشم اومده. ولی گفت خب
آره خوشم. بعد شروع کردیم به دیت کردن، یعنی خیلی تو 3 ماه 2 ماه یه دیتی شد. بعد اول دیت مثلا من گفتش که من تا حالا رابطه طولانی مدت نداشتم، فقط دیت بوده، با من زیاد عمیق نشد. یعنی بعد یه هفته اینو با من گفت خودش. خب و منم فکر کردم مثلا عمیق نشم، ولی بعد از اینکه 2 هفته گذشت اومد به من گفتش که مثلا من فکر می‌کنم تو اون آدمی و من پدرم خیلی حساسه.
تو کدوم آدمی؟ تو کدوم آدمی عزیزم؟
من
کدوم؟ نه نه آخه اون برگشت گفت آخه مقصورش از این که تو همون آدمی یعنی چی؟ یعنی تو همون شوهر آینده منی؟
نه شوهر گفتش همون آدمی هستی که فکر کنم میتونم باش برم توی لانگ ترم ریلیشنشیپ.
چه افتخاری. خب
بعدش گذشت. آخه بعد تو هم گفتش که اصلا مادر پدرش بوداش رو دیدم. مادرشون با تمام برادر خواهرش فلوریدا بودن و پدرشون فقط اینجا بود. پدرشون که هم مثلا تاسفی بود و من گفتش که من تا حالا هیچ کدوم از این کسی که جناب پدرم نشون ندادم، ولی میخوام تو رو نشون بدم، اگه ابن نداره من برام باید صحبت کنم تو رو ببینه. من هم گفتم اوکیه و دیگه رفتن گفتن و من گفتش که مثلا اگه تیم هفته دیگه ببینه پدرم تو رو، ولی من یکم نمیدونم چرا احساس کردم وقتش نیست. گفتم باشه حالا اگه میشه بعدا، که اونم قبول کرد. تانکه گذشت و چون رفتن یه سفری هفته فلوریدا و بعدش اومد و گفتش که مثلا من خیلی دلم تنگ شده بوده دیگه، فکر کنم رابطه همون خیلی عمیق میشه. همه چی دارم یه خیلی خوب بود، یعنی اصلا همه چی عالی بود این رابطه، یعنی اصلا هیچ مشکلی ما نداشت.
یعنی مقصود از این که همه چی خوب بود یعنی چی عزیز؟
من
راحت... مشکل اتفاقات یعنی راحت میتونید با هم حرف بزنید، راحت میتونید با هم ارتباط برقرار کنید؟
خیلی راحت. اصلا من مشکل اعتمادم به این رفته بود، من کاملا به شما اعتماد داشتم.
چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شدی؟
چجوری بگم، آهان ایشون خوش رو پرسیدین، ایشون با رابطه جنسی نداشتن قبل من و این کاملا مشخص بود. با من هم نداشتن رابطه به اون حد شدید جنسی نداشتیم، در حد چجوری بگم میکات بود و یکم بشه. و اینکه اینا به من گفتن برای دو ماه که من فکر کنم اگر من بخوام رابطه جنسی برقرار کنم تو اولین نفری باشی که این اتفاق بیفته. میگم مثلا خیلی همه چیزش خوب پیش میاد، من احساس میکنم آقای دکتر وقتی یکم من میگه نزدیک میشم احساس میکنم ایشون مثلا بهش تجاوز میشه، ببین چی میگه، خودش میکشید عقب، یا من مثلا هیچ دیگه اصلا دیگه هیچ کاری نمیکردم، مثلا احساس میکردم ناراحته، مثلا یه مشکلی داره تو ذهنش. من مثلا نه پرسیدم ازش نه اینکه دیگه زیاد سعی کردم بهش نزدیک شم، اگه هر نزدیکی هم بود از طرف اون بود. تا اینکه چهارم این ماه تولدش بود، از قبل اینکه ما دوست بشیم یعنی بریم دیت، یه دوست معمولی بریم، بعدم گفته بود که اصلا جشن گرفتن تولد دوست نداره، ولی خب میگم اونجا من اشتباه کردم بودم و انقدر همه چیز خوب بود احساس کردم باید یه کار خاصی براش بکنم و کیک گرفتم، کادو گرفتم براش و صبح رفتم در وقت مش سورپرایزش کردم فقط 11 صبح. و آقای دکتر وقتی که منو دید و ریاکشنی که من داد، من گفتم یا الان زن زیر پوش من یا یعنی که الان فکر میکنم، دقیقا حالتی که اصلا یه شوکه کامل بود، انگار مثلا یه سکته ای، انگار یه حمله مثلا عصبی بشه، اصلا نمیدارم اصلا قیافه شد. و از همون روز چهارشنبه بگیم ما دیگه با هم دیگه حرف نزدیم، همه اصلا خودش کشید کنار، انگار ترسید نمیدارم چی شد رفت. و پنجشنبه ما با هم دیگه کلاس داشتیم، شبش با هم صحبت کردم، من بهش گفتم مشکل یه چیزیه، اما خسته شدی، گفتم من هنوز همون جوریام و تو داری مثلا اوورریاکت می‌کنی. و جمعه تموم شد رابطه ما، یعنی من کلا شوکه بودم.
نه نفهمم شما که میگی برگشت به تو گفت تو اوورریاکت می‌کنی بیش از حد، یه حالاتی رو نشون میده که بیش از اندازه است، بعد جمعه دفعه چرا رابطه تموم شد؟
آخه شبش پنجشنبه دوباره ما یک حرف با هم دیگه نزدیم، من یکم عصبی شدم، بعد گفتم که من خستم و این حرکاتی که میکنی من نمیتونم تعامل کنم، اینو نگفتم. بعد جمعه گفتش بود جمعه صبح میتونیم بعد دهانی و صبح هم دیگه رو ببینیم یه جایی صحبت کنیم. وقتی من رفتم اونجا گفت من دیشب از دیشب تا صبح داشتم فکر میکردم و فکر میکنم که این رابطه کار نمیکنه. یعنی دقیقاً 180 درجه عوض شد همه چی.
حالا چرا تو فکر داری این رابطه کار میکنه؟
همه چیز خوب بود، یعنی
چیش خوب بود؟
من خیلی آرامش داشتم.
آرامش داشتم، یه پسر درست بسی که عزیزم، من تو هر رستورانی برم وقتی گرسنه‌ام خیلی لذت میبرم، گرسنه‌ام غذاست. شما یه پسری هستی جان،
این دیدی که دیگه من به هیچکی اعتماد نداشتم.
حالا تو تصمیم گرفتی که یک بار اراده ملوکانه رو عوض کنی و از این که اعتماد نداشتی اعتماد کنی، چه ارتباطی داره به هم؟ تو یه باورای عجق و عجقی برای خود درست کنی، بعدم یه روزی روش تجدید نظر میکنی، تا اتفاق نیفتاده. یعنی تو مثل این که مثلا اومده یه دفعه گفته یه متر به قدت اضافه شده، یه دفعه یه مدرک دکترا داره دستت، هیچی. تو قبلا وقتی با آدما بودی مثلا اعتماد نمی کردی که اصلا معنی نداره، برای که خودت شک داشتی اونا تو رو بخوان یا نه. این یه جوری وانمود کرده یا در ته ذهنت یه جوری بوده این که منو میخواد خیلی جدیه، یا به هر حال اگرم یه روزی منو نخواست، خب نخواسته به اون خاطر تونستی بهش اعتماد کنی؟ چون ببین عزیز، یه زمانی است که من میخوام برم مثلا یه مغازه‌ای رو بخرم، وقتی میخوام بخرم اطلاعات دقیق میخوام، ولی اگر نمیخوام بخرم رفتم گفتم وضعیت مغازه چطوره، اگر درآمدش 1000 دلار بود گفت 10000 دلار، من که نمیخوام بخرم برام چه فرقی که میکنه که بگه 1000 یا 10000؟ بنابراین ای بسا نسبت به این آدم اولا تغییر کردی، دومی که نسبت به این آدم خاطر راسوده باشه که تصمیم گیرنده و نقشه برتر رو اگر لازم باشه تو خواهی داشت بنابراین، و یا نمیخوای این آدم رو به دلایلی، پس بنابراین نسبت بهش حالی رو که در ارتباط با دیگران داشتی تغییر، از روانی میشه تو رو فهمید. ولی حالا چی شده از نظر تو، چه چیزی سبب شد تلفن کنی و پرسشید از من چی عزیز؟
الان میگم سه تا چیزی که آخه تنتم نشده، بعد ما به هم زدیم، ولی من خب خیلی حالم بد بود و احساس میکردم یه راهی برای برگشت، تا اینکه من نمیخواستم صحبت کنم. واقعا دوباره یک هفته بعدش پنجشنبه ما دوباره با هم یک کلاس داشتیم، بعد کلاس ما صحبت کرد، گفتم میخوام باهات صحبت کنم، ما خیلی بد به هم زدیم و عمل متنفری اش میکنم. من بهش گفتم نه اصلا چیزی نیست و شروع کرد به من تو گفتش که وقت داری اگه میشه بریم تماشا صحبت کنیم. یه وقتی رفتم صحبت کردیم به من گفتش من هنوزم دوستت دارم همونجوری، ولی فکر میکنم کار نمیکنه، فکر میکنم هیچ وقت اونقدر مثلا نمیدونم نمیدونم
منظورش چی بود، عمیق نشم. آخه مسئله عزیز من میگه من میدونم این رابطه به دلایل تفاوتای ما پایانی نداره، بنابراین نمیخوام یه رابطه عمیق و سنگینی پیدا بشه که درد سر ساز باشه. خیلی ساده، همچین حرف عجیب و غریبی نزده. یادای مال دو تا فرهنگ مختلف تازه اومدید اینجا، بعدم تفاوت به هر حال نژادی هم تا حدودی مطرحه، همه اینا دست به دست هم داده، او به این نچرسته که این رابطه ای نیست که او بتونه روش حساب کنه یا اصلا بخواد حساب کنه، یا سن و سال شما دوتا باشه. برام حرفایی که تو من میزنی که آدم بوی کودکی تو شدم میبینه عزیز، تا بزرگ سالی که شما بخواید تصمیم بزرگ سالانه بگیرید. بنابراین اونم حالاش ای بسا با خودش فکر کرده، یا خودش یه برداشت دریافتی از این موضوع داره، یا پدرش مثلا حرفی زده، یا خودش پدر مادری داره که از هم جدا شدن، نسبت به ازدواج از تو خیلی حساس‌تر و بدبین‌تره. بعدم فکر کرده تو داری خیلی تون میری، حرفایی هم که تو الان به من میزنی اینقدر بوی خلوچلی میده که فکر کرده این دیوونه میشه کار دستم میده. پس بنابراین به تو میگه که آهسته بریم، بذار یه رابطه سطحی دوستانه داشته باشیم. اینقدر یک مرتبه تو جدی و اینقدر دل باخته و با این حال عجیب و غریب نباش، کاری نکرده. خب دوستتون اگه میخواید ادامه بدید، ولی بی خودی روش به قول معروف چرا حساب باز میکنی عزیز؟
آره، ولی حرفی که اون شب به من یه چیزی دیگه که آخرش گفت این بوده، چه گفتش که مثلا من تو گذشته هیچ وقت رابطه جنسی نداشتم، ولی یه پسری بوده که مثلا فقط برای رابطه جنسی من میخواسته، وقتی که با اون به هم زدم خیلی دلم تنگ شد و اون حسی که به اون داشتم به تو نداشتم. حالا مشکلی که برام پیش اومده یکی اینکه سه تا سواله واقعا.
خب حالا بذار روی خط باش، بذار رو خط من ببینم این سوالای عمیق تو کدام است. بریم پیامار بشنیم، برگردیم ببینم چی میگه عزیز. روی خط باش، شنگ و هجمن پا ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم
خب دیگه گفتم من آخه واقعا قبلشم که بهتون زنگ بزنم احساس میکردم که اصلا بچگانه، یه دو دل بودم بهتون زنگ بزنم.
اصلا معنی نداره ازم، یه رابطه است توی محیط های دانشگاه اتفاق میفته، پسر دختر با هم میرن بیرون، یه دو روز محل میذارن نمیذارن، بعد یه چیزایی میگه، این دختر هم به هر حال وسط این که با تو چه کنه مونده. ولی تو برای چی اینقدر جدی میگیری مسئله رو؟ بعدم استدلالت برای اینکه این دختر متفاوت اینه که من به بقیه اعتماد نمیکردم، به این اعتماد میکردم. اینقدر میتونه دلایلی داشته باشه حتی بی‌معنی یا منفی که حد نداره. به هر حال میخوای یه رابطه دوستانه ادامه داشته باشه، دوست هم باشید باشید، ولی مواظب باش که بیخودی خودتو گرفتار یه رابطه نکنی که مثل قبلی علائم خلی و چلی بزنی بیرون.
نه بعد یه دو تا سوالی هم داشتم اگه
بشه.
الان من واقعا چند روز مثلا از اون زمانی که به هم خورده درست نمیتونم بخوابم، همش میترم بعد از خواب بعد به این صفت فکر میکنم که اول از همه مثلا چی شد من خوب حالا مثل قول شما میگین وقت خوب نبوده
عزیز من تمام آدمایی که با هم ارتباط برقرار میکنن در آغاز خوبن، اینقدر که عاشق میشن، اینقدر که میرن با هم ازدواج کنن بعدم از هم جدا میشن. چه ارتباطی داره به این تغییر؟ برای که برداشتا کافی نیست، برداشتا کامل نیست، برداشتا تکمیل نیست. آدما جنبه ها و جلوه های دیگر وجودشون نشون میدن. تو مهمونی ها میری همه به گو و به خند و خوب و خوشن، تو ماشیناشون که میشنن یه درصد بالایشون دارن با هم دعوا میکنن، یه دشون قبل از اینکه بیان مهمونی ای بسا در حال جنگ و جدال بودن یا حتی حرف جدایی و طلاق داشتن، حالا اومدن خیلی خوب عمل میکنن، یه بسا تو پیست رقصن با هم میرقصن. تو چرا متوجه نقش ها و حالات مختلف متفاوت آدم ها نیستی که من دارم فکر کنم؟ تو یه جوری نگاه میکنی مثل که این پدیده های مثل یه تیکه سنگ هست که هر جا ببری همون سنگ هست. نه، یه بخار سیالی است که همینجوری شکل و فرمای مختلف مثل یه تیکه ابره که جای مختلف و حال متفاوتی پیدا میکنی. چرا اینقدر موضوع رو جدی میگیری عزیز و گیر میدی که چی شد چی نشد؟ شما دوتا اصلا ای بس و ده درصد که سر 5% سطح و رویه هم دیگر هم نمیشناسی که بخوایی بپرسی تو اون 90% یا 95% چی شد عزیز؟ هیچ. یعنی اینا رو موضوعیست که میاد تو میره دیگه و قرار نیست اینقدر جدی بگیری. سال دومت
سال دوم اینکه من کلن این مشکل فقط برای این قضیه نبوده، کلن شب نمیدونست این کام یه حسادتی تو وجودم هست، احساس میکنم از بچه بیم چون میگم یه خواهر کوچیک‌تر داشتم و اتفاقا چند چند شما مادرم صحبت میکردم میگفت آره حسادت میکردی ولی چه بروز نمیداری چون تو سن نبودی که نمیتونستی نشون بدی انگار، ولی معلوم بود از رفتارت چقدر ناراحتی. من مثلا هر وقت یه قضیه اون مثلا پسری که مثلا گفت و اومده و رفته فقط میخواست رابطه داشته باشه، من اصلا یه آدمی اصلا آدمو ندیدم، یه آدمی ساختم و هی به خودم مقایسهش میکنم و میخوام خودم رو عوض کنم.
من متوجه هستم برای که مایل هستی یک ببین عزیز، مایل هستی که بدونی و در کنترل باشی. حال تو در ارتباطات یه مقدار بوی مالکیت میده. نگاهی که تو داری اینی که من اگر هستم کسی دیگه نباید باشه، اگه کسی دیگه هست و یه امتیازاتی داره من از اون آدم و امتیازات بدم میاد و متنفرم. بعدم موضوع رو بسیار سخت و جدی میگیری که گویی هیچ کس دیگه مثلا نباید این گل رو ببینه، فقط من ببینم. یعنی این حالت انحصاری است که مخصوصا ماها که تو ایران بزرگ میشیم با توجه به نگاهی که راجع به زن و مرد و رابطه جنسی و همه باورهای عجیب و غریب در این زمینه داریم معلوم غیر عادی عمل میکنیم و بنابراین یه احساسی از مالکیت و کنترل و تمامیت خواهی در ماست که در حقیقت به فرد و انسان به عنوان شیء و کالا نگاه میکنیم که مال منه و قرار نیست کسی دیگه حتی نگاهش کنه. این همون چیزیست که در فرهنگ ما اون ماجرای حجاب رو مطرح میکنه و اون ماجرای محرم و نامحرم رو مطرح میکنه. یعنی همه اینا نشون دهنده یه تفکیکیست که برمیگرده به یه برداشت غلط از ارتباطات انسانی و بنابراین تو هم هنوز دنباله همون افکار عقاید رو اینجا داری. برم رفتی سراغ یه کسی که مال یه فرهنگ و جامعه دیگریست که موضوع ها برای او معانی و محتوای متفاوتی داره عزیز. بنابراین جدی شدن این مسئله است. اصلا سخت نگیری رابطه دوستانه است، یه روز هم تموم شد یه روز هم یکی دیگه اومد. تو قرار نیست که فکر بکنی در یه مسابقه شرکت میکنی که یه جایزه داری، یعنی مادر توی که نمیخوای مادر هیچ کس دیگه باشه. من اینقدر آدمی دیدم که وقتی مادری نسبت به فرزندش احساس ابراز علاقه میکنه یه دستوری شده که چرا منو که از او بهترم این خانم دوست نداری. یعنی ما اینقدر برخی از اوقات درگیر این برداشت های تند و افراطی خودمون هستیم. بنابراین مسئله اصلا تأمین نده. تو توی رابطه با یه آدمی رفتی در یه حدی که با توجه به سن تو و شرایط تو و اون اصلا جایی برای عمیق و جدی شدن نداره و احتمال بسیار بسیار زیاد سطحی و گذراست، یه روزی هم تموم میشه میره دنبال کارش. بنابراین به دنبال این که یه چیزی هست همینجاش خوبه، وقتی ما با هم هستیم خوبه. پس تو درست مثل مثلا یه کشفی کردی، گفتم مثل این بودی که من گرسنه بدم تو این رستوران یا اون رستوران غذای مختلف متفاوتی هم داره و ولی به دلیل اینکه من گرستم همه این غذاها خوشمزه و خوبه دیگه. برای اینکه برم اینجا فکر کنم این تنها رستوران اصلا این تنها غذای دنیاست و همین پسند، بنابراین از این بعد من همینجا میام و همین غذا رو میخورم، که اینا برداشت‌ها واقع بینانه نیست عزیز. همینی که این ایام کوتاه هست و گذرا و میاد و میره، موضوعم نه با جدی بگیری، بعدم میتونی گیر بدی، خطرناک بشی.
خیلی من واقعا من نمره هم خیلی خوب بود بعد از این قضیه. من اصلا نمیتونم درس بخونم، نمیتونم بخوام، نمیتونم برم سر کار اصلا نمیفهمم مشتری چی میگه، چی میخواد.
آخه چی در ذهن تو میاد؟ نه آخه به ذهن تو چی میاد؟
این مقایسه هم میاد.
مقایسه که چی؟ صبر کن عزیزم، تو دنیایی که ای بسا 2 میلیون مرد بزرگسال وجود داره، 2 میلیارد، ای بسا 1 میلیارد و نیمش از من و تو برای یک کسان دیگه خیلی خیلی بهترن. تو کدام مسابقه و جنگ میخوای بری عزیز؟ یعنی اصلا یه همچین جایی برای خودت، چرا یه مرتبه فکر کنی توی در مقابل جهان و اونه در مقابل جهان و تو؟ وقتی میگم این حالت انحصاری و این حالت کنترل و مالکیت، اینا بیماریه. به همچه که میتونی گیر بدی، کار دست خودت بدی. تو فرضت بر اینه که این دختر خانم اصلا قرار نیست هیچ مرد دیگری براش اصلا معنایی یا اهمیتی داشت باشه. میلیون ها نفر آدم هستن که به دلیل جایگاهشون، پایگاهشون، تیپشون، ظاهرشون، بدنشون، امکاناتشون از نظر اون دختر خانم یا هر دختر خانم ریه از من و تو بهترن. اینا یه واقعیاتی عزیز. به همین جهت هست که حرف اینه که در اثر یه رابطه طولانی مدت میان دو تا آدمی که شبیه ماننده همن، بعد از یه عالم ارتباط یه نزدیکی خاصی پیدا میشه که منحصر به فرده، مثل مادر تو که تو رو به عنوان پسرش میخواد، یه پسر خوب دیگری رو نمیخواد. ولی تو اینو داری تعمیم میدی به مسئله رابطه سطحی که گویی مثلا زن توه یا دختر توه، که این رابطه همیشه باید سر جاش ثابت بمونه و بعد یه دفعه به هم ریختی. خب اینا اسمش وسواس از زمین ها گیر دادنی به این موضوع جان.
دقیقا همینه، یعنی میخوام کنترل کنم، مثلا یارو فقط مال من باشه.
یعنی ببین عزیز، یعنی یه جوری هستی که درست مثل یه بچه کوچولو بگه من اینو میخوام و خودت هم به در و دیوار میخوای بزنی و اصلا زندگی تو مختل کردی. اسم این وسواس، اسم این گیر دادنه، اسم این ابسست که شدن به یه چیزیه و کار دست خود میدی. اصلا رابطه انسانی نمیتونه این چنین باشه. این رابطه مبتنی است بر کنترل، بر مالکیت، بر انحصار. پایانش هم آخر کار من که میخوام ببینم تو رو با خودم میکشم، میبرم برای اینکه تو بعد از من نباید زنده باشی. این همون فرضیه ذهنی است که فرض کن در اون کسانی که حالا ما میخوایم افکارشون رو، هندیا رو دنبالش بریم، که وقتی مرد میور زنش هم باش میسوزوند زنده، برای که اون نمیخواست بعد از مرگش با کسی باشه. یعنی این مالکیت و کنترل مسئله جدی انسانیه. این همون ارتباطی است که خواهرها و برادرهای بس آرزوی مرگ هم دیگر میکنن، برای که نمیخوان مادر یا پدرشون رو با خواهر برادرشون شریک و سهیم بشن عزیز. ولی تو دنیای امروز من تو این دفعه متوجه میشی من یک کسی هستم وسط 7 میلیارد و احتمالاً شاید یک کسی یا کسانی به من نزدیکترن تا فرد دیگه. ولی این تصور و توهم که قرار هست هیچ کسی دیگه براشون نباشه و معنی نداشته باشه که نمیشه عزیز. و متأسفانه ما مردا به دلیل نوع ارتباطی که با مادرمون داشتیم بیشتر اینها رو در ارتباط با زن داریم تا دخترها در ارتباط با پدر یا حتی مادرشون. یعنی اصلا این وضع رو ندارن. یعنی من انتظارم اینه که همه به گونه‌ای با من برخورد کنن که مادرم با من برخورد میکرد و همونطور که من میدونستم من برای او مهمم، او هم اونجایی که من میخواستم برای من مهم بود و تنها قرار بود به من این توجه رو بکنه. و اون حالت برمیگرده به دوران خودشیفتگی 2 تا 4 سالگی که اصولا حرف اینه که فقط من. الان تو حرفت اینه که اون اصلا چرا باید اصلا کسی به اسم مرد رو ببینه یا تا فکر کنه یه آدمی خوشتیپه یا زیباست یا خوبه یا هرچیه، او هیچ کس نباید برش معنا داشته باشه جز من. خب این حالت مالکیت و انحصار برمیگرده به یه عمق نادانی و خودخواهی سنگین عزیز. باید اینجاست که هیچ چیز معنایی به خودی خودش نداره مگر در ارتباط با من. و آدم خودشیفته دقیقا مسئلش همینه، یعنی هیچی مهم نیست. و حالا ما میبینیم بسیاری از کسانی که قدرتی دارن که اصلا ملاک اونا هستن، یعنی همه چیز دور و حول من میچرخه. و یه حالت خودمدار و خودمحور همینه دیگه، من ملاکم، من مبنا. از همینجاست که اصلا اون فکر آمده است که همه خلقت به دور کره زمین میچرخه و همه کره زمین هم به دور اون بزرگ و قطب میچرخه. یعنی از این پرت و پلاها که اصلا اینا ستون جهانن یا لنگر جهانن یا محور خلقتن. یعنی حرفای این چنین بزرگ و گنده و بیمعنی برمیگرده به اوج نادانی و خودخواهی. رها کن عزیزم، در غیر این صورت اصلا آدم ها اذیت میشن. حتی بسیاری از پدر مادر هستن وقتی بچهاشون میگن بیا پلوی من، میگن میخوام پلو دوستان باشن، اصلا بهشون بر میخوره که ببین این بچه های دیگر رو به من داره ترجیح میده، در حالی که اصلا همچین برداشتی برداشت غلطیه. افهم بچه‌ای که پدر مادرش رو دوست داره راحت میگه بابا نه، مامی نه، من میرم با دوستان. بچه‌ای که فاصله داره یا وحشت داره به خاطر اون ترس ای بسا به شما میچسبه، میگه من هیچ جا نمیرم. بنابراین اصلا رها کن. موضوع رو اینقدر چرا جدی میگیره عزیز؟ تو یه پسری هست، تو هم یه دختر هستی، تنها موردی که شما دوتا رو به سمت هم میکشونه زنی یا مردی تونه. اینم در حدی که عادیه داشته باشون، هم در یه چنین سن و سالی با توجه به این شرایط اصلا وقت جدی شدن راجع به موضوع ها نیست. یعنی اینقدر این رابطه سطحی و گذراست حد نداره، ولی علائم و نشانه های وسواس رو نشون میدی. گیر دادن عزیز این کار رسد میده.
آخه اول رابطه که من اونقدر تون نبودم و اون خیلی بد. آره راست میگی، من عوض شدم. یعنی من خیلی مثلا وسواس و اینجوری شدم دیگه، عوض شدم.
نه مهم علت چی از درونه، ولی به هر حال حرف این است. ببین عزیز، این بحثی که در حد عقلی میشه فهمی، این که آدم ها تو این دنیا هستن، از همدیگه خوششون میاد بدشون میاد، که این رو میخواد که اون رو میخواد، که اصلا اون رو نمیخواد، که حاضر به خاطر اون یا این چنین و چنان کنه، که حاضر نیست. درست مثل هر چیز دیگری. مثلا من به تو بگم یه خونه تو توکیو هست، یه خونه هم مثلا توی پایتخت بلغارستان، میگه به من چه؟ میگه میخوام برم اونجا زندگی کنم. شرطش اینه که بری اونجا زندگی کنم. میخوام برم اینجا، نمیخوام برم اونجا. اصلا خندت میگیره میگذری. در حالی که کسانی هستن که تمام زمین و آسمون رو برمی‌دوزن که اونجا یه نصف اون خونه رو داشته باشن. بنابراین اینقدر جدی موضوع رو نگیر، خودت هم اذیت نکن. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرستم که کنفرانس مثلث زحمت، ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری obsession and compulsion و یا شخصیت وسواسی مجبور obsessive compulsive personality disorder OCD رو همراه با افسردگی، شیدایی و سرخوشی، منک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از فردا شب سه‌شنبه 24 اپریل ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. و ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. فقط کافیست کمی زودتر از ساعت قبل به المپیک کلکشن تشبیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال خیلی سریع داشتم خدمتون. میخواستم راجع به دختر 16 سالم صحبت کنم که یه خواهر داره، فری خواهر از خودش که 5 سال بزرگتره. بعد این دختر خوبیه، یعنی یه گروه دوست خیلی خوب داره، خیلی تو ورزش خیلی فعالیت میکنه. بعد موردی که البته من یه دوست ما پیشم زنگ زدم خدمتتون، حالا نمیدونم حتما یادتون نیستش، ولی یه مورد عجیبی بودش که اگه یادتون باشه ریکامندیشن لتر خودش نوشته. بعد یه چیزی که دی پیروز به من گفت، این یوهای برگشت بود به من گفتش که من نمیدونم چرا الان یه مدت خیلی عصبانی و خشکی میشم بدون هیچ دلیلی و میخوام پیش یه کانسلر یا پیش یه کسی برم. من اینا یک سال و نیم پیش یه دکتر بودم، دکتر روانشناس، حدود 3-4 جلسه اینو دید که بعدش گفت این دیگه هیچ موردی نداره، یعنی هیچ تشخیصی چیزی هم نبود، هیچ مورد خاصی نبود، همینطور به خاطر چکاپ و یک دو تا مورد خیلی کوچیک. بعد سوالی که من الان دارم، من الان هرچی گشتم دنبال دکتر متخصص روانشناس، همشون معمولا 3-4 ماه دیگه وقت میدن. میخواستم ببینم این به نظر شما موردی هستش که بخواد
خودش خیلی میگه موضوع مشکلش چی عزیز؟ شما اولا با توجه به حرف الان چیزی هم یادم اومد از گذشته، شما چه اندازه فکر میکنید واقعا از درون طوفانی دخترتون خبر دارید؟
همون موضوع من همین، به محض اینکه گفت من حتی گفتم باشه من حتما یکی پیدا میکنم.
خب بنابراین پیدا کنید کجا هستید.
نه منظورم این که به نظر شما باید دکتر باشه یا یه کانسلر، یعنی کسی هستش با قرص و دوا احتیاج داره.
نه خب من نمیدونم اصلا موضوع چیه، ولی دلیل هر که اول بره سراغ روانپزشک. شما یه روانشناس میخواید، بهترین کارم یک لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شما از کجا تلفن میکنی؟
من طرف دی سی هستم. به من گفتش که من نمیدونم که چرا در طول مدرسه یهویی خشمگین و عصبانی
میشم. نه این یه ذره بوداره. بذارید ازتون چند تا سوال بکنم، لطفا دقتی بکنید. تو دقت
حتما.
تو خانواده پدری و مادری شما و همسرتون چقدر بیماری روانی بوده؟ کسی که بستری شده یا وسواس سنگین داشته یا خشم بسیار یا افسردگی؟
کسی که بستری شده باشه نبوده، ولی پدر خودم بروان دپرشن عمیق تشخیص داده شده
دیگه. چی؟ تو خانواده پدری نه، همون خانواده پدر برادری یعنی کسی که باز با شما نسبتی داره یا با پدر نسبتی داره چی؟
نه کسی که بستری شده باشه نه، ولی فکر کنم مثلا خود پدرش یا شاید خود منم تا یه حدی بر اساس اطلاعات خصوصا تا کمی منیک دپرشن چنین چیزی باشه، ولی نه که تشخیص داده شده باشه. احساس میکنم اینم بیشتر اون زمینه پیشه که داره خودشون نشون میده. نمیدونم
در اون موردی که رفته بود از جانب خودش نامی به اسم معلم نوشته بود و متوجهم دیگه چه کار غیرعادی هر اندازه کوچک اینجا اونجا کرده یا میکنه؟
دیگه قرادی یعنی من که دیگه چیز از اون مورد تا حالا من چیزی ندیدم، یعنی
اصلا در گذشته
من متوجه نشدم.
مثلا یا خواهرش چه نظری داره راجع به خواهر کوچک دارش؟
خواهرش که اصلا الان اینجا نیست، اون یه شهر دیگه هستش و کلن هم زیادم با هم نمیساختن، همیشه میگفت این خیلی انوینگ نمیدونم خیلی لوسه و در مورد این چنین اتفاقم تو افتاد که شخص خواهرش نگفتم. نمیدونم احساس کردم رازه این با پیش این باشه رازه.
نه من کاری ندارم، من نمیگم چرا نگفتید، من نظر هزم. ما ممکنه پدر و مادر یه چیزی رو به بچه هاشون نگن، ولی میخوام بگم اگر الان دختر بزرگ شما که 5 سال از خواهرش بزرگتره بهش من بگم ویژگی‌های روانی خواهرتو چی میبینی، به من چی میگه؟
میگه که خیلی لوس و نلوله.
خب خشم از همونجا میاد دیگه، یعنی یه جور حالت خشمین طلبکار ناراضی داره. معنای این حرف در نوجوانی یعنی دیپرشن، یعنی یه معنای دیگه بار افسردگی رو داره. بنابراین شما با یه مورد جدی روبرو هستید، ولی چرا فکر کنین بهتون روانشناسان 4 ماه دیگه وقت میدن که همچه حرفی زده در منطقه که شما هستی در امریکا؟
من یعنی دفعه پیشم که رفتم چیلدرن هاسپیتال اینجا، بعد با اون خانمیم که بود یه 3-4 جلسه رفتش. البته موردی که پارسال داشتش این موردی بودش که مثلا وقتی وسط جیماتی میشد خیلی عصبانی میشد، وقتی که خودش اشتباه میکرد، دیگران که اشتباه میکرد نه اصلا عصبانی میشد، بعد وقتی که خودش اشتباه میکرد عصبانی میشد، بعدش دیگه بایش که حرف نمیزد. یکی دو جلسه رفتم با اون.
نه دختر شما یه زمینه ای داره، یه ذره حالت سلف دیستراکشن رو داره، یه مقداری خبری هست ازم، یه ذره مایه های ارسی میتونه باشه، اتفاقات زندگیش میتونه باشه، تربیتی باشه، موضوع جدی بگیرید. ولی نه، یه روانشناس میخوای و یه روانشناس بالینی به اصطلاح لایسن کلینیکال سایکولوژیست که توانایی تشخیص اختلالات شخصیتی و مسائل و مشکلات رو داشته باشه. برام خانواده رو یه ذره با یه دقتی چک کنید که مطمئن بشید پس خشم و عصبانیت میتونه باشه یا شک و سوء ظن عزیز.
احتمالی که خشم و عصبانیت باشه بیشتر از شک و سوء ظن نیست، ولی چیز تایم که هستش اگه هر کسی ببینه هیچ کس نهی حتی نمیتونه احتمال بده که مثلا این چنین موردی داره، چون با دوستاش خیلی میگه میخنده، همش هم با اونا هستش، همش هم ویکند هر روز مسابقه دارن، یعنی از صبح تا شب با اونا. حتی اگه من به پدرشم بگم مثلا شاید من پدرشم باورش نکنه، میگه تو مثلا این شد حرف های میزنی که
کردش یا چی میتونی. حالا اونها که مهم نیست عزیزم، به هر حال بچه ها نقش ایفا میکنن. برای اگر شما حرف تو اینه که تو بازی اگر اشتباهی بکنه تو بازیش بعدم قهر میکنه با خودش و یا هیچی حرف نمیزنه، خب اینا موضوع جدی عزیز، اینا علائم خوبی نیست.
بعد اون مال پارسال بود که رفت شد، اما یعنی خدا شد که بازی الان یه همین چیز
به هر حال چک کنید خاطرتون آسوده بشه، خبری نیست. ولی روانشناس
ولی خب مثلا همون کلینیکال، ولی الان من با هر چی دکتری که امروز من تماس گرفتم هیچ کنم زودتر از 3 ماه. بعد به خودش گفتم فکر میکنی تا 3 ماه میتونی صبر کنی؟
نه عزیزم، من اصلا تعجب کنم چطور در امریکا این همه روانشناسن و وقت آزاد دارم. من باورم این است که اگر 100 تا روانشناسن ای بسا 80 تاشون حتی 25 ساعت 30 ساعت هم در هفته قرار ندارن، همه اینا بازن عزیزم. من نمیدونم شما از چه طریقی دارید اقدام میکنید، رو این دنبال یه لایسنس کلینیکال سایکولوژیست بگردید. دخترتون چه مدتی است امریکاست؟ بنابراین یه امریکایی پیدا کنید، خانمم باشه خیلی خیلی بهتر. نگاه کنید تو لیست یا این مراکزی که هستن میتونید پیدا کنید. ماجرای 3-4 ماه اصلا من همچی بازاری اگر دوستان روانشناس داشتن که خیلی خوب بود.
یعنی باورتون نمیشه من شاید بیش از 15 تا امروز من تلفن زدم یا اینکه تماس گرفتم بهشون پیش کنم تا آخرشون به من.
بنابراین من به دوستان روانشناس لس آنجلس میگم راهی کدام منطقه هستی؟ شما ویرجینیای مریلند چی؟
اگر باور کنید ما فقط ما می‌خواستیم بریم دانشگاه، ما هم گفتن نه این سایتالوجی بخونید بازار کانی، خدا
به هر حال خودتون نگران نکنید دکتر، ببریدش و صبرم نکنید. برای خوش آشان
موردی هستش که قرص و دوا بخواد؟
من چیزی نمیبینم الان، هنوز علامتش نیست. ولی شما دنبال لایسنس کلینیکال سایکولوژیست بید، دنبال سایکیاتریست نرید عزیز. من دلیلی برای سایکیاتریست الان روان پزشک نمیبینم.
لایسنس کلینیکال
سایکولوژیست برای خوش آشان خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوبه؟
متشکرم. من 11 دقیقه وقت دارم، بعدم 3-4 دقیقه شاید بزنم پشت خط با شما صحبت کنم. جان بفرمایی.
خیلی ممنون آقای دکتر، خوشحالم که با تو صحبت میکنم.
منم همین طور.
مرسی، متشکرم. من در مورد مشکلی که دارم میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم. من دچار وسواس فکری هستم آقای دکتر، نظر خودم. این وقتی که مثلا میخوام برم بیرون مدام در رو چک میکنم یا شیر آب رو چک میکنم و این خیلی مثلا استراب و استرس به هم میده.
خاصا شما چون استراب و استرس دارید این کار رو میکنید. بله، اسم این بچه رو وسواس فکری گذاشتید، شما که خب معلومه یه ابسشن و کامپالشن دارید، این رفتار اجباری دارید و بعدم مبتنیست بر شک و سوء ظن و نگرانی سنگینتون. شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالم هستش، همسرم 34 سالش هستش، 6 ساله که ازدواج کردم و یه پسر 18 ماه دارم، در امریکا هم هستش.
چه مدت هست امریکایی؟
ما از 2013 گرین کارت داریم، لاتاری برنده شدیم، من برنده شدم و بزرگون که همسرم مخالف این قضیه بودم، ولی به اصرار من مدام رفت آمد کردیم تا 2 سال پیش که وقتی باردار بودم تصمیم گرفتیم که بیایم اینجا بمونیم تا سیتیزن بشیم.
حالا از این اقامت و زندگیتون تو امریکا راضی و راحت هستی؟
نه متاسفانه، چون که همسرم در ایران شغل خوبی داشتن و شرایطمون خوب بود. من در ایران مهندسی شیمی خونده بودم و در شرکت نفت کار میکردم، ولی به خاطر این قضیه استعفا دادم. ولی همسرم شغلش آزاده در ایرانه، تمام کاراش هستش، ولی خب همیشه احساس نارضایتی داره و این قضیه رو همیشه مقصر من میدونه که به خاطر
چه اشکال داره الان که سیتیزن شدید برگردی؟ اگه تونستید ایران بمونید بمونید، اگر نه برگردید.
ما واقعیت سای دکتر یه قضیه پیش اومده برامون. بار اول که اومدیم گرین کارتمون رو گرفتیم، وقتی که برگشتیم ایران تصمیم گرفتیم بیایم اینجا کامل بمونیم و تمام وسایل زندگیمون رو فروختیم، پولش آوردیم با خودمون اینجا. و همسر وقتی که اینجا میره سر کار پایی رو شروع میکنه، باید که همه اوائل میرن و انجام میدن و دچار کمردرد شدید میشه. و با توجه اینکه پیش که یکی از آشناهامون بودیم و آنها ما خیلی ترسوندن، گفتن اینجا عملش خیلی گرون و اینا، همسر هم چون زیاد تمایل به موندن اینجا نداشت، برگشتیم ایران. دقیقا همون شهر که برمیگردیم ایران و خونه پدر شوهر همینا بودیم، و تمام وسایل همون رو دوز میاد خونه بدرشان و همه وسایل ما رو دوز میبرن و یه جور احساس شکست میکنیم توی زندگی ما.
به خاطر اینکه دوز آمده، دوز آمده دوزدی کرده، شما چرا احساس شکست میکنید؟
چون این همه چیزمون رو از دست دادیم تو این راه، یعنی به خاطر آمریکا اومدن.
خب الان اون اشتباه بوده، الان صلاحتون چیه؟
الان هستم همش به ایران فکر میکنم.
چرا خب نمیرید ایران؟ برای چی موندید؟ فایدهش برای شما اینجا چی هست؟
فقط برای اینکه این 5 سالی که گذشته و گرین کارت گرفتیم، یه جوری فکر میکنیم که مثلا نکنه آینده به این فکر کنیم که چرا این موقعیت از دست.
یعنی شما این سیتیزن شدید که آینده رو از دست ندید، 5 سال موندید سیتیزن شدید، برمیگرد ایران هر وقت دلتون خواستم سوار هواپا میشید میای.
من خب هنوز وقتش نشده که
سیتیزن بشید. اوکی، بنابراین سیتیزن بشید تو برید. همون 1.5 سال دیگه مونده. خب الان به همسرتون بگید 1.5 سال دیگه بمونیم، بعد از اینکه سیتیزن شدیم میریم، چی میگن ایشون؟
باید سران همسرم دیگه که حالا فعلا این مدت که هستیم درس بخونیم، یعنی خودش داره
کار. خب بنابراین ایشون هم که داره همون حرف نه صبر کنین عزیز، چرا موضوع رو مخلوط میکنین به صورت موضوع رو به صورت مسئله در میارید؟ همسرتون، منم فکر میکنم حالا که شما اومدید تو همچین کاری کردید که به نظر من نباید میکردید، ولی حالا که انجام دادید بمونید سیتیزن بشید که خاطرتون آسوده باشه، یه روزی به هر دلیل نخواستید ایران بمونید میتونید برگردید امریکا. حالا این تکلیف روشنه. حالا خب پس این که از
تو این فرصت حالا 1.5 سال یا 2 سال دیگه، چون ما یه بار هم پاسپورت سفید گرفتیم و ممکن رفت آمد قبلش رو قبول نکنن، ممکن تا 2 سال هم طول
بکشه.
هم تو درس بخون، هم من درس بخونم که لاغر یه تا درس خونده باشیم وقتی که ایران برمیگردیم، یعنی زمانمون تلف نشده باشه.
بسیار حرف درستیه. برای ما اون که اونجا که مشکل داریم، شما میخوادی بر این خرابه ها نشین تو قصه بخورید، بعدم درگیر کار و فعالیت بشید، یه مهارتی رو یاد بگیرید، به انگلیسیتون رو بهتر کنید، به هر حال دونستن زبان، چه اینجا بمونید بهتون کمک کنه چه ایران برگردید، دونستن زبان کمک کنه، یه مهارتی یاد بگیرید با توجه به بازار ایران که شما هم بتونید یه نقش مفید سازنده‌ای داشته باشید، همسرتون هم برگردن به کاری و به جایی که مقدار آشناترن رو فکر میکنن میتونن در حال بار زندگی رو که سخت و مشکل شده بکشن. ماندن شما اینجا فقط به دلیل بسیار رسیدن به مرحله شهروندی یا سیتیزنشیپتون قابل توضیح و توجیه هست، ولی بعد از اونش نه. ولی دلیل نه، از حالا برای 2 سال آینده تصمیم میگید، فعلا بگید میمونیم، خودمون آماده میکنیم برای زندگی در امریکا و در ایران، هر کدام شد به هر حال این 2 سال هم خودمون رو به اونجا رسوندیم، وقتی شهروند اینجا شدید بعد تصمیم بگیرید ببینید که چیکار میخواید بکنید عزیز. و ما در جهت وسواستون در حدی که شما میگید احتیاج به دارو دارید، یعنی شما بهتره با یه روان پزشک صحبت کنید و از ایشون دارو بگیرید، بعد کار روان درمانی با یکی شروع کنید، ولی در حدی که شما دارید به من میفرمایید اینا احتیاج به دارو درمانی دارید. من 3 دقیقه 4 دقیقه وقت دارم در خدمت بودم جان.
من ایران چون مهندسی شیمی خوندم برای فوق اینجا اقدام کردم، امتحان جیاری دادم ولی گفتن قبولم نکردم، ولی من تصمیم دارم برم کالج و سونوگرافی بخونم. باید به نظرتون این کار درستی هسته؟
ببینید اصولا خوندن شیمیتون منتفی است، برای که با توجه به اطلاعات کمی که من دارم یه مقدار توی این مدت از عهده شاید برنایید، ولی اگر مهم اینه که بعدم فکر کنید یه همچین مهارت که اینجا یاد بگید به درد کار در ایران میخوره؟
سونوگرافی بله فکر
میکنم
خیلی به درد
ایران. بنابراین یه رشته است که یه مقدار به شما استقلال میده و ضمناً یه کار حرفه است و بعدم اگر اینجا بخونید تو لطفاً و حتما خوب بخونید اونجا هم از عهده یه انجام کار برمیاد، بنابراین یه منبع درآمدی هم میتونه برای شما باشه. ضمناً این مدت که اینجا هستید هم درستون میخونید، هم یه مقدار در عمل تو همین رشته کار میکنید که با یه تجربه هم را باشه که همه جانبه در موردش سود بردید عزیز. به نظر من رشته خوبیه، ولی اینکه شما بخواید به فوق لیسانس شیمی رو بخونید تو برگردید به ایران من فکر نمی کنم خیلی انتخاب درستی باشه.
پس
اون دکتر میخواید از من، اون وسواس جدی است و به همین جهت است که احتیاج به دارو دارید، بدون کمک واقعا دارویی از اشتش بر نمیاد عزیز.
آی دوست من یه ترس شدید دیگه هم دارم، میتونم
بفرمایید؟
من ترس شدید از سگ دارم.
خب اون که فوبیا است عزیز، اون که میشه معمولا تو 3-4 جلسه ازتون با یه تکنیکی که بشکن سیستماتیک دیسنسیتیزیشن ازتون گرفت اون اصلا. ولی ببینید عزیز، شما یه زمینه مثل آدمیمونه که ضعیفه، حالا هر بیماری ممکنه بگیره، شما یه زمینه سنگین استراب دارید. این زمینه سنگین استراب هم شما رو میبره به سمت مثلا فوبیا هراس، یا میبره به سمت انگزایتی اتک پنیک اتک، یا فوبیاهای دیگه، هراسهای دیگه، ولی خب میتونه برای شما وسواس به وجود بیاره که به وجود آورده و بعدش هم به دنبال خودش متأسفانه دو تا چیز دیگه داره. یکی زمینه رو برای افسردگیتون فراهم میکنه که برای خشم و عصبانیت، یعنی این لعنتی وقتی که با هم ترکیب میشه مسئل است. بنابراین اولا یه مقدار بیشتر دربارش بخونید بدونید که خاطرتون واسطه باشه با مسئله استراب همراه. اگرم خواستید سیدی ترس و استراب و وحشت من رو هم 8 ساعته با یه دقتی که دوبار اون رو بشنوید که با این مفاهیم آشنا بشید، تعریف بهتری از مشکل و مسئله خودتون داشته باشید. ولی به دلیل اینکه تبدیل به یه نوعی ابسشن و کامپالشن شده، یعنی حالت وسواس و رفتار اجباری، احتیاج به دارو دارید عزیز. برای این دکترتون هم میتونه کمک بکنه و این موضوع خب در زمینهای مختلف هم هست. اما درباره اون حراسی که در خصوص سگ دارید، تو 4 یا 5 جلسه دوستان روان درمانگر میتونن اون از شما بگیرن، همینقدر که با تکنیک سیستماتیک دیسنسیتیزیشن آشنا باشن. یعنی در حقیقت این مغز شما که قفل شده سگ با ترس و وحشت رو برمیدارن، به جایش آرامش و ریلکسیشن میذارن و کار نسبتا ساده ای هست و تو 4-5 جلسه هم عملی است. بنابراین اونجا هم از یه دوست ایرانی کمک بگیری، روانشناس ایرانی، و این رو هم پشت سر بذارید. ولی درباره و اتفاقا اگر دارو بگیرید برای ماجرای وسواستون، به این هم به مقدار زیادی کمک میکنه وقتی اینا تو امان باشن، نتیجه بیشتر و بهتری هم به دست میاره. به هر حال مواظب خودتون باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش میکنم. متاسفانه نه دیگه، من معافم. بعدا
حتما تماس میگیرم.
خواهش میکنم. تمام.
خدا
نگهدار. شنگ و نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر دیوید یدیدی، متخصص تصادفات، وکیل عالی قدر، در اختیار دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب آموزنده و جالبه ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.